پس نباید در مسائل مربوط به زندگی زناشویی با خیشان، دوستان و افراد ناوارد به گفتگو بپردازید. شما باید خوشبختی را انتخاب کنید. خوشبختی یک حالت ذهنی است. چگونه میتوان خوشبختی را انتخاب کرد؟ حالا شروع کنید به انتخاب خوشبختی. راهش این است: وقتی که بامدادان چشم خود را باز میکنید به خود بگویید امروز نظم الهی از زندگی من حفاظت خواهد کرد. امروز برای من روز نو و شگفت انگیزی است. روز دیگری مانند امروز به وجود نخواهد آمد. در تمام روز یک قوه الهی مرا هدایت خواهد کرد. امروز به هر کاری دست بزنم موفق می شدم. محبت الهی مرا در بر گرفته است و من در آرامش پیش می روم. هرگاه توجه من از آنچه خوب و سازنده است منحرف شود، فوراً شروع به تفکر درباره چیزی که می دانم خوب و زیباست می کنم. من یک وجود معنوی هستم و با قوه ذهنیم مانند یک مغناطیس تمام چیزهایی را که مرا خوشبخت می کنند به خود جذب می نمایم. من امروز به هر کاری که دست بزنم به طرز شگفت انگیزی کامیاب می شوم. من به طور قطع در طول روز خیلی خوش خواهم بود. هر روزتان را به صورت فوق آغاز کنید و آنگاه خوشبختی را انتخاب کرده و به انسانی شاد که بذر خوشبختی را می پراکند در خواهید آمد. چرا بدبختی را انتخاب می کنیم؟ بسیاری از افراد با ایده ها و فکرهایی چون امروز روز سیاهی است و همه چیز راه خطا می رود، من موفق نخواهم شد، همه بر ضد منند، کار و کاسبی راکد است و از این بدترم خواهد شد، من همیشه تأخیر دارم، من هیچ نمیتوانم استراحت کنم، او میتواند ولی من نمیتوانم، به استقبال بدبختی میروم. چنانچه در آغاز هر بامداد یک چنین طرز تلقی ذهنی داشته باشید، بدبختی را انتخاب خواهید کرد و هرگز خوش نخواهید بود. این را بدانید که دنیایی که شما در آن زندگی می کنید بیشتر انعکاس دنیای ذهنی شماست. مانع و سدی در آنجا وجود ندارد. در جاده خوشبختی شما هم مانعی جز در زندگی فکری و تصویر ذهنیتان وجود ندارد. شما می توانید با برقرار کردن اندیشه موفقیت و پیروزی بر کلیه مسائل و مشکلات غلبه کنید. خوشبخت‌ترین افراد معمولاً موفق‌ترین افراد در هنر زندگی کردن هستند. خدا بهترین چیز وجود شماست. محبت خدا، نور، حقیقت و زیبایی را بیشتر آشکار کنید. در این صورت شما به صورت خوشبخت‌ترین افراد جهان در خواهید آمد. یکی از فلاسفه بزرگ یونانی گفته است فقط یک راه برای رسیدن به آرامش فکر و خوشبختی وجود دارد. آن هم از یاد نبردن حضور خدا در زندگی است. بگذارید از همان صبح که از خواب برمیخیزید و همچنین در طول روز و تا هنگامی که به خواب میروید او را از یاد نبرید. خلاصه گام‌هایی به سوی خوشبختی. شما باید خوشبختی را انتخاب کنید. خوشبخت بودن یک نوع عادت است. در درون شما قدرت فوق‌العاده‌ای نهفته است. وقتی که به این قدرت اعتماد کافی پیدا کردید، خوشبختی به سراغتان خواهد آمد. آن وقت خواهید دید چگونه رویاهایتان تحقق می‌یابند. برای نعمت‌هایی که نصیبتان شده، هر روز چند بار به شکرگزاری بپردازید. همچنین برای آرامش، خوشبختی، ترقی و پیشرفت اعضای خانواده و همکاران و کلیه افراد در هر جا که هستند به نیایش بپردازید. شما باید صمیمانه آرزو کنید که خوشبخت شوید. بدون آرزو کردن هیچ چیز به دست نمی آید. آرزو تقاضایی است که به بال قوه تصور و ایمان مجهز است. تحقق باطنی آرزوی خود را مجسم کنید و واقعیت آن را احساس کنید. با تفکر دائم درباره ترس، نگرانی، خشم، نفرت و شکست شما افسرده و بدبخت می شوید. به خاطر داشته باشید که زندگی شما از همان افکاری ساخته شده که در شما وجود دارد. خوشبختی حاصل یک ذهن و خاطر آرام است. بگذارید افکار شما در آرامش، تعادل، امنیت خاطر و هدایت الهی لنگر اندازد. در این صورت ذهن شما تولیدات خوشبختی خواهد کرد. ذهن ناخودآگاه شما و روابط انسانی سرشار از هماهنگی. همانطور که میخواهید دیگران درباره شما بیاندیشد، درباره دیگران بیاندیشید. و همانطور که میخواهید دیگران درباره شما احساس کند، شما هم درباره آنها احساس کنید. و بالاخره همانطور که میخواهید دیگران با شما رفتار کند، شما هم با دیگران به همان گونه رفتار کنید. مثلا ممکن است شما با کسی در ادارتان مؤدب و با حسن نیت رفتار کنید، ولی وقتی که پشت به او میکنید از او ایراد میگیرید و ذهنن از او دلخور هستید. یک چنین اندیشه و عواطف منفی در ذهن ناخودآگاه شما وسوسه ایجاد میکند و موجب ایجاد مشکلات و گرفتاری های زیادی در زندگیتان میشود. بهترین روش داشتن روابط حسنه با دیگران: به داوری نپردازید تا دیگران هم درباره شما به داوری نپردازند. به همان صورت و با همان معیاری که شما درباره دیگران قضاوت میکنید، دیگران هم با همان معیار و به همان صورت به قضاوت شما خواهند پرداخت. معنی داوری کردن، فکر کردن و در ذهن خود حکم صادر کردن است. اندیشه‌ای که شما درباره یک شخص دیگر دارید، اندیشه خود شماست، زیرا شما هستید که دارید میاندیشید. افکار شما خلاق است، پس آنچه درباره دیگران فکر می کنید و احساس می کنید، در واقع آن را تجربه می کنید. همچنین این سخن راست است که نظریه شما درباره دیگران در واقع نظریه ای است که درباره خود می دهید، زیرا ذهن شما یک واسطه خلاق است. به همین جهت است که گفتن همانطور که شما درباره دیگران به داوری می پردازید، درباره شما داوری خواهد شد. وقتی از این قانون و طرز کار ذهن ناخودآگاه خود واقف می شوید، در طرز فکر و احساس خود درباره دیگران هم دقت بیشتری می کنید. در گفته فوق در مورد نجات انسان سخن رفته و طریقه راه حل مسائل و مشکلات شما هم در آن ارائه شده است. هر نیکی که به دیگران می کنید به همان میزان به نزد خودتان باز می گردد و هر بدی هم طبق قانون ذهن به شما باز می‌گردد. مصداق آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. چنانچه تمام افراد دور و برتان ناراحتتان می‌کنند، آیا فکر نمی‌کنید امکان دارد این ناراحتی به خاطر ارتعاشاتی باشد که از الگوی ذهن ناخودآگاه و یا ذهن شما پخش شده است؟ ما میدانیم چنانچه از سگ نفرت داشته باشید و یا از آن بترسید، سگ به شدت عکس العمل نشان داده و به شما حمله خواهد کرد. حیوانات ارتعاشات ذهن ناخودآگاه را جذب کرده و مطابق با آن عکس العمل نشان میدهند. بسیاری از افراد تربیت نشده و به اندازه سگها، گربه‌ها و سایر حیوانات حساس میباشند و به شدت عکس العمل نشان میدهند. منشی که از زنان نفرت داشت و از مردان خوشش می آمد. من به این منشی گفتم که و پیشنهاد دادم که دست به نیایش بزند و به او توضیح دادم وقتی خود را با ارزش‌های معنوی منطبق کند و حقایق زندگی را بپذیرد، لحن صدا و حرکات او هم تغییر می کند و دیگر از زنان متنفر نخواهد بود. وقتی به او گفتم نفرت در لحن صدا، حرکات، نوشته‌ها و کلیه مظاهر زندگیش آشکار می شود، خیلی تعجب کرد، چون تمام اینها عکس العمل داشتند و دخترها هم او را اذیت می کردند و دختران هم در سر کار او را اذیت می کردند. او از این کارها و یا ابراز خشم و عکس العمل در برابر برخورد افراد دست برداشت و شروع به نیایش مرتب و دائم در دفتر کار خود کرد. نیایش او به صورت زیر بود: من با محبت، آرامش و با صلح و صفا می اندیشم، سخن می گویم و به عمل می پردازم. من اکنون نور محبت، آرامش، صفا و مهربانی را روی کلیه دخترهایی که از من انتقاد نموده و پشت سرم حرفایی علیه من زدن پخش می کنم. من افکار خود را به سوی آرامش، هماهنگی و حسن نیت نسبت به همه سوق می دهم. هر وقت خواستم به طور منفی از خود عکس العملی نشان بدهم، به خود می گویم من قرار است در رابطه با اصل هماهنگی، تندرستی و آرامش درون خود فکر کنم و حرف بزنم و به عمل بپردازم. هوش خلاق از هر حیث مرا در زندگی هدایت می کند و بر من حاکم است. با اجرای این نیایش زندگی او عوض شد و دیگر از آن به بعد کسی از او انتقاد نمی کرد و از دستش ناراحت نبود و دخترها هم با او همکاری می کردند و به او اظهار محبت و دوستی می کردند و او کشف کرد که یک شخص را کسی به غیر از خودش نمی تواند عوض کند. سخنی که دیگری میگوید یا کاری که انجام میدهد نباید شما را عصبانی و ناراحت کند، مگر اینکه شما اجازه بدهید چنین وضعیتی پیش آید. تنها روشی که یک شخص میتواند به وسیله آن شما را ناراحت کند از طریق فکر خودتان است. مثلا چنانچه عصبی شوید باید از 4 مرحله ذهنی بگذرید. اول درباره حرفی که زده شده میاندیشید، بعد تصمیم میگیرید که عصبانی شوید و به خشم آیید، بعد تصمیم میگیرید دست به عمل بزنید و در نهایت ممکن است به او پاسخ داده و پرخاش کنید. چنانچه میبینید اندیشه، عاطفه، عکس‌العمل و عمل تماماً از ذهن سرچشمه میگیرد. اگر به رشد عاطفی رسیده باشید، در انتقاد کردن از دیگران و رنجیدن از انتقاد آنها شیوه منفی ندارید. داشتن برخورد منفی به منزله آن است که به یک وضعیت پست ارتعاش ذهنی رسیده اید و در جو منفی که طرف ایجاد کرده یکی شده اید. بنابراین خود را با هدفی که در زندگی انتخاب کرده اید منطبق کنید و نگذارید شخص، مکان یا چیزی شما را از مسیر اصلی یعنی احساس آرامش خونسردی منحرف سازد. هرگز به گدای محبت نپردازید. اجازه ندهید مردم از شما سوء استفاده کنند و با هو جنجال و یا با حملات عاطفی به منظور خود برسند. اینها دیکتاتورهایی هستند که سعی می‌کنند شما را به اسارت بکشند و وادارتان کنند طبق میلشان رفتار کنید. محکم بایستید و تسلیم نشوید. گدایی محبت هرگز پیروز نمی‌شود. حاضر نشوید به خطاها، خودخواهی و مالک شدن‌های آنها کمک کنید. به خاطر داشته باشید که باید دست به کاری بزنید که راست و درست است. شما در این دنیا هستید تا به ایدئال خود برسید و نسبت به حقایق ابدی و ارزش‌های معنوی زندگی وفادار باقی بمانید. استفاده از ذهن ناخودآگاه برای عفو و بخشش دیگران. عفو کردن دیگران برای آرامش فکر و سلامتی لازم است. اگر می‌خواهید کاملاً تندرست و خوشبخت باشید، باید همه افرادی را که که به شما آزار رساندند ببخشید و خودتان را هم ببخشید. امروزه در قلمرو طب پسیکوسوماتیک یا روانتنی دائم این حقیقت مورد تاکید قرار می‌گیرد که رنجش، محکوم کردن دیگران، پشیمانی و خصومت عامل اصلی و عمده در بسیاری از بیماری‌های گوناگون از آرتروز گرفته تا بیماری‌های قلبی است. دانشمندان به این حقیقت اشاره می‌کنند که افراد بیمار که در بالا گفته شد مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته بودند. آنها مملو از نفرت نسبت به کسانی بودند که آنها را آزار داده بودند و این امر موجب شده بود زخم‌هایشان در ذهن ناخودآگاه ملتهب شود. برای اینان فقط یک راه علاج وجود دارد و آن راه هم عبارت از عفو کردن دیگران است. بخشش کردن عبارت از مهر ورزیدن در عمل است. یک جزء لازم و ضروری در هنر عفو کردن میل داشتن به عفو است. چنانچه شما صمیمانه میل داشته باشید دیگری را عفو کنید، 50% موفق شده اید. مطمئنم که شما کاملا آگاهید که عفو کردن دیگران الزاماً به این معنی نیست که شما آنها را دوست دارید یا می‌خواهید با آنها معاشرت کنید. شما را نمی‌توان مجبور کرد دیگران را دوست بدارید. حکم قضایی هم نمی‌تواند این کار را بکند. تنها به این دلیل که فرضاً مجلس قانونی صادر کرده که مردم را باید دوست داشت، ممکن نیست مردم را دوست بدارید. ولی شما می توانید بی این که از مردم خوشتان بیاید آنها را دوست بدارید. در کتاب مقدس آمده همدیگر را دوست بدارید. این کار را هر کس که واقعا بخواهد می تواند انجام دهد. معنی دوست داشتنم آن هست که شما برای دیگران آرزوی سلامتی، خوشبختی، آرامش و خوشی کرده و برخوردار شدن از نعمات زندگی را برای آنها بخواهید. برای رسیدن به این منظور فقط یک چیز لازم است و آن صمیمیت است. با بخشش دیگران شما از خود سعی صدر نشان نمی دهید، بلکه بالعکس از خود خودخواهی نشان می دهید. آنچرا که آرزو می کنید دیگری داشته باشد، در واقع آرزو می کنید که خود داشته باشید. آیا چیزی ساده تر از آن وجود دارد؟ تکنیک عفو دیگران. روش زیر روشی ساده است که چنانچه شما آن را در زندگی به کار گیرید، نتایج شگفت‌انگیزی به بار خواهد آورد. ذهنتان را آرام کرده و در حالت استراحت باشید و درباره خدا و محبتی که به شما دارد بیاندیشید و سپس تأکید کنید که فلانی، نامش را بگویید، را کاملا بخشیدم و اضافه کنید من کاملا از هر جهت او را می بخشم. من آزاد شدم و او هم آزاد شده است و من احساس شگفت‌انگیزی در خود دارم. امروز روزی است که همه را می بخشم، حتی کسانی که مرا آزار دادند و برای همه خواهان نعمت زندگی هستم. من این کار را آزادانه و با خوشی و محبت انجام می دهم و هرگاه درباره شخص یا اشخاصی که آزارم دادند بیاندیشم، می گویم من تو را آزاد کردم و نعمات زندگی از آن توست. من آزادم و تو هم آزادی و این حالت شگفت‌انگیزی است. راز بزرگ بخشش کردن واقعی آن است که وقتی شخصی را بخشیدید، دیگر لازم نیست نیایش فوق را تکرار کنید. هر وقت شخص مزبور به ذهنتان بیاید و یا آزار به خصوصی که او کرده وارد ذهنتان شود، خیر و نیکی را برای طرف آرزو کنید و بگویید برای تو صلح، صفا و آرامش آرزو می‌کنم. این کار را هر چند بار که به فکرتان میرسد انجام دهید. در این صورت پس از چند دقیقه خواهید دید که آن شخص یا آن تجربه کمتر به اندیشتان خواهد آمد. خدا یا زندگی هرگز بیماری، حادثه و یا رنج را به سراغ شما نمیفرستد. این پدیده ها را خودمان با افکار منفی و مخرب خود به وجود می آوریم. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. در احساس گناه شما یک تصور غلط درباره خدا و زندگی وجود دارد. زندگی و یا خدا شما را مجازات نکرده و درباره شما به داوری نمی پردازند. این امر را با معتقدات کاذب و تفکرات منفی خودتان به وجود می آورید. خدا و یا زندگی شما را محکوم و مجازات نمی کنند و قوای طبیعت شر نیست. طرز استفاده از قوای درونی خودمان است که اثرات آن را تعیین می کند. شما می توانید از الکتریسیته برای کشتن کسی استفاده کنید و همچنین می توانید به کمک آن خانه را روشن کنید. شما می توانید از آب برای رفع تشنگی استفاده کنید یا به کمک آن بچه‌ای را غرق کنید. نیکی و بدی مستقیما از اندیشه و هدفی که در ذهن انسان به وجود می آید سرچشمه می گیرد. خدا کسی را بدبخت نیافریده و کسی را هم بدبخت نمی کند. انسان با تصورات غلطی که درباره زندگی و جهان دارد خود را بدبخت می کند. افکار او خلاقند و اوست که بدبختی خود را می آفریند. وقتی شما برای هدایت و عمل صحیح طلب هدایت می کنید، باید هرچه را که پیش بیاید قبول کنید و آن را خوب بلکه خیلی خوب بدانید. در این صورت بهانه‌ای به وجود نخواهد آمد تا برای خود به دلسوزی بپردازید و یا از کسی انتقاد کنید و یا از کسی متنفر شوید. تنها بدشانسی که ممکن است کسی را تعقیب کند فکر تو هم با ترس است که به طور مکرر در ذهن بروز می کند. با آگاهی از این حقیقت که هر کاری را که آغاز می کنید آن را طبق یک نظر الهی به پایان می رسانید، این ترس را از بین ببرید. پایان خوشی را پیش بینی و مجسم کنید و این تصور را همچنان در ذهن نگه دارید. گفتار دیگران نمی تواند به شما صدمه ای برزند مگر اینکه در فکر خود بخواهید یک چنین اتفاقی برایتان رخ دهد. خود را با هدفی که در نظر دارید، یعنی با آرامش، هماهنگی و شادی منطبق کنید. شما تنها کسی هستید که در دنیایتان فکر می کنید. اعتیاد در واقع یک میل ناخودآگاه برای فرار است. علت الکلیسم داشتن تفکرات منفی و مخرب است. علاج آن تفکر درباره آزادی، هوشیاری، کمال و احساس هیجانات ناشی از نجات از آن است. بسیاری از افراد معتاد باقی میمانند زیرا حاضر نیستند اعتراف کنند که معتادند. قانون ذهن ناخودآگاه شما که شما را در اسارت نگه داشته و آزادی اراده شما را محدود کرده به شما آزادی و خوشبختی خواهد داد، ولی این امر بستگی دارد به اینکه شما چگونه از آن استفاده می‌کنید. علت واقعی اعتیاد مبتلا بودن به افکار منفی و مخرب است. هر شخص همان چیزی است که در قلبش یا ذهن ناخودآگاهش می‌اندیشد. قوه تصورتان است که شما را به طرف اعتیاد سوق می‌دهد. با اندیشیدن درباره آزادی و اینکه آزاد گشته اید خود را از شر اعتیاد نجات دهید. وقتی که ترس بر دروازه ذهنتان دغلباب می کند، بگذارید ایمان به خدا و کلیه ایده ها و عقاید خوب در را بگشایند.